بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام فما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. اموری که مربوط به آیه شهد الله و انه لا اله الا هو بود قسمت مهمش و عرض رسید. چند نکته مونده است که باید عنایت شود. اون این است که این شهد الله محتمل است که انشاء باشد نه اخبار، یعنی همکنون شهادت میدهد، با همین فعل دارد شهادت میدهد، با همین جمله، مثل این که ما میگم اشهد ان لا اله الا الله، این اخبار نیست، این انشاء شهادت است. مسئله بعدی آن است که اولو العلم که شهادت به وحدانیت حق میدهند غیر از کسانی هستند که علم دارند. از کسی که علم آموخت معمولا قرآن کریم تعبیر به اولو العلم نمی کند. کسی که علم در او رسوخ کند و او هم راسخ در علم باشد از او به عنوان اولو الالباب و اولو العلم یاد می شود. وگرنه گروه دیگری هستند که نه تنها شهادت به وحدانیت حق نمی دهند بلکه زمینه اختلاف را فراهم می کنند، چه اینکه در آیه بعد فرمود الا من بعد ما جا اهمل علمو بغیان بینهم. عالمی که اهل بغیه است زمینه پیدایش نهله های گوناگون را فراهم می کند. عالمی که اهل قیام به قسط است شهادت به وحدانیت حق می دهد. جامعه به شهادت به وحدانیت اولول علم موحد می شود. یکی از روایت هایی که در بحث دیروز خونده شد تأیید می کرد که این قائمن بالقسط حال برای هر سفائل است، نه تنها برای الله. شهد الله انه لا اله الا هو در حالی که خدا قائم به قسط است، شهدت الملائکه انه لا اله الا هو در حالی که کل واحد قائم به قسط است، و شهد اولو العلم انه لا اله الا هو در حالی که کل واحد قائم به قسط است. از روایتی که دیروز خونده شد استفاده می شد که این کلمه قائم بالقسط حال است برای هر سه فاعل، منتها برای دومی و سومی حذف شده است اکتفاءً به حال اول. مثل بعدی آن است که در طی بحث آیه قبل که فرمود و رضوان من الله و الله بصیر بالعباد اشاره شد که مقام رضوان فوق مقام جنات تجدی من تحت الانهار است. یکی از اون برکات مقام رضوان این است که انسان همتای فرشته می شود، شاهد وحدانیت حق خواهد بود. یعنی در جامعه که عده منکرن و یک عده منتظر، با شهادت این گونه از علما وحدانیت حق تثبیت می شود. اینا کار فرشته ها را می کند. مسئله بعدی آن است که در شهادت هایی که در نهج البلاغه هست، در بسیاری از اون تعبیرات که شهادت و وحدانیت را به همراه داشت به بعضی از اونا خونده شد، این قیام به قسط در او تضمین شد. گرچه این عبارت نبود اشهد ان لا اله الا الله و انا عادلم، اما نحوه شهادت که شهادتا یوافق فیها السر و الاعلان و القلب و اللسان و امثال ذلک نشانه همون قیام به قسط است. یعنی من که قائم به قسط و عدلم دارم شهادت به وحدانیت حق میدم. و شهادت وقتی مسموع است که شاهد قائم به قسط باشد. مسئله بعدی آن است که شهادت در امور حسی باید مستند محسوس داشته باشد. شهادت در امور علمی باید مستندش مبرهن باشد. اگر کسی اهل کشف و شهود است که با مشاهدات خود میتواند خود را شاهد کند، و اگر اهل برهان است با برهان میتواند شهادت بدهد. اونجا که با برهان شهادت میدهد از قبیل شهدو بما علموست یا ما شهدنا الا بما علمناست که برابر برهان شهادت میدهند، و شهادت در این گونه از مسائل اختصاصی به محسوس ندارد. نکته دیگر روایتی است که در تفسیر عیاشی ذیل این کریمه آمده است. این روایت در تفسیر نور الثقلین نبود و نیست و سرش آن است که به تاریخ شبیه‌تر است تا روایت، ولی در تفسیر عیاشی ذیل همین کریمه شهد الله انه لا اله الا هو از سعید ابن جبیر نقل شده است که سعید ابن جبیر گفت هنگامی که این آیه مبارک نازل می شد بر کعبه 360 بت بود، کان علی الکعبه 360 صنما لکل حی من احیاء العرب، برای هر قبیله بتی بود، حالا یا الواحد یا والاسلام، هر قبیله یک بت یا قبیله دو بت داشته. اونا که جز اشراف رسمی مکه بودن گذشته از بت بتکده معروف بت‌های خصوصی در منزل داشتن که احیانا از اونها تبرک می‌طلبیدن و توسل می‌کردن. بچه‌های ابو سفیان این چنین بودن، یه بت خصوصی داشتن که در هنگام جنگ بدر گذشته از اینکه آمدن کنار کعبه و از بت‌ها مدد گرفتن، در درون خانهشون هم که بت اختصاصی داشته از اون بت‌ها هم مدد گرفتن آمدن به جنگ توحید. و این خیلی تعجب ندارد، یعنی انسان وقتی گاهی به حساب خودش میرسد میبیند او هم یک بت پرستی است، منتها نمیداند که در درون دلش بت‌های فراوانی دارد. اگر کسی خدای ناکرده به مسئله ریا مبتلا شد او هم همین طور است. میبینید یک انسان مرائی کار را برای خدا نمی کند و دروغ هم در کار او هست، یعنی به مردم نشون میدهد که من دارم برای خدا کار میکنم، ارائه این کار است و این ارائه کاذب است. نشون میدهد که من برای خدا کار میکنم و نمی کند. این یک شرکی است آمیخته با کذب. و حرف مشرکین در درون یک انسان ریاکارم هست، یعنی مشرک وقتی که شرکش را توجیه میکرد میگفت این که ها اولای شفعا اونا اندالله یا ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا. این دو دلیل را قرآن کریم از زبان اهل شرک یاد میکند. مشرکین که به قیامت معتقد نبودند میگفتن انسان با مرگ نابود میشود، تا وقتی جریان برزخ و قیامت را شنیدن برای اینا تازگی داشت. به یکدیگر میگفتن یه خبر جدیدی در حجاز شنیده میشود، کسی آمده است که ینبئکم اذا مزقتم کل ممزقین، آمده میگوید وقتی تمزیق شدید، تفریق شدید، پاره پاره شدید، به خاک تبدیل شدید، باز دوباره زنده میشوید. یه چیز عجیبی آورده، یه خبر تازه‌ای بود در حجاز. برای اونها قیامت اصلا مطرح نبود. شفاعتی هم که اونها مطرح میکردن شفاعت اخروی نبود، شفاعت مستره نبود، یعنی وسیله شدن برای نیل به اهداف دنیایی، این را شفاعت میگفتن. تقربی هم که اینها مسئلت میکردن تقرب مادی بود، نه معارف بلند و الهی. این که میگفتن ها اولای شفعا اونا اندالله، یعنی وسیله ما هستن پیش خدا، کارها در کل عالم به دست خداست و اما تقسیم شده از کارهای جزئی را بین ارباب متفرقه واگذار کردن و این ارباب متفرقه در سود و زیان رسوندن مستقلن و ما اینها را میپرستیم که از اینها سودی ببریم، همین حیات میخواهیم، سلامت میخواهیم، ولد میخواهیم، رزق میخواهیم، قدرت میخواهیم، غلبه بر خصم میخواهیم و ماننده. نه، سخن از تقرب معنوی بود که وجعل لی من احسن عباد عبیده که اندک و اقرب هم منظرت هم منک و اخست هم زلفتن لدک، نه از این باب بود، نه از باب شفاعت اندالله یوم القیامه بود، فقط منافع دنیا بود ولا غیر. این انگیزه وثنیین که ها اولای شفعا اونا اندالله یا و ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا. وقتی درون ریاکار را شما میشکافید میبینید همین دو حرف در میاد، یعنی او خدا را قبول دارد که عالم را خدا آفرید، همونطور یک بت‌پرست قبول دارد، به قیامت دل نبسته است، یا منکر است یا اگر هم باور کرد فراموشش شد. سود و زیان را هم در مسئله دنیا خلاصه می کند و سرپر رسیدن به سود و نجات از ضرر را هم ریا می داند. یعنی ریاکار می گوید من ریا نمی کنم برای اینکه این ریا شفیع من باشد، من ریا نمی کنم مگر اینکه با این ریا به خدا مقرب بشوم. منظور از غور بهرهای مادی است ولا غیر، منظور از شفاعت شفاعت در دنیاست ولا غیر. همون دوتا حرفی که سنمی و وسنی و وسنی دارد، همون دوتا حرف ریاکار دارد. گاهی انسان در درون دل این ریا را دارد و فقط فرزندان ابو سفیان را مورد انتقاد قرار میدهد که شما چرا در خانه بتکده ساختید، بت ساختید، در حالی که احیانا معاذ الله خودشم مبتلاست. بله، نه که جمعی امور مثل او باشند، این قیامت را قبول دارد منتها فراموشی شده است. او اصلا قیامت را منکر است. این وحی و رسالت را قبول دارد منتها فراموشی شده است. نه، فراموش شدن غیر از این کار است. اگر اصلا قبول نداشته باشد بله، اما اگر قبول داشت و نسیان منسیا بود، فراموشی شد، یعنی ضعیف الاعتقاد شد، به اون عقیده اعتنایی ندارد، نه، منتها مکس او در جهنم بیش از مکس دیگران است. اخلاص در ریا همین طوره دیگه. بالاخره اگر چون که اصل مبدا و معاد رو وحی و رسالت رو قبول داشته باشد، جزء معاصی کبیره است و مدت‌های در جهنم معاذ الله میماند ولی مخلد نخواهد بود. ولی اگر قبول نداشت، خب البته او مشرک است، یعنی حقیقتا مشرک است. این شرک خفی او همسان شرک جلی است دیگه. دیگه این حرف کشیدن میگفتن به این که ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، دوران فترت این چه این بود و احیانا در حجاز این فکر معاد و امثال ذالک بود، ولی اینها به سراغ اون نمی رفتن. لذا وقتی مسئله توحید و معاد اینها را شنیدن گفتن سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، یعنی وثنیین سابق هم همین حرف داشتن، در باره حجاز هم همین طور بود. بنابراین که اول سوره مبارکه یاسین که تو اونها را انذار میکنی چیزی که اونها آبای اینها هم نشنیدن، بنابراین که ما موصوله یا موصوفه نباشد ما نافیه باشد، همین معنا را دارد. دوران فترت این خطر را دارد. منتها بودن افرادی که همه معارف را آشنا بودن و وظیفه دیگران این بود که به سراغ اونها بروند ولی نمی رفتن. سعید ابن جبیر می گوید به این که کعبه مبتلا به 360 بت بود، برای هر حی و قبیله از احیا و قبائل عرب یک بت یا دو بت بود. فلما نزلت حاضر آیه شهد الله تا الى قوله العزیز الحکیم خرت الاسنام فی الکعبه سجدن، اینا به خاک افتاد. ولی از امام سلام الله علیه نقل نمی کند. این به جریان تاریخ شبیه تر است تا جریان روایت. منتها سعید احیانا جزء تابعین هست و ممکن است که خودش اون صحنه را درک نکرده باشد و تاریخ او هم تاریخ مرسل است. مطلب بعدی آن است که از روایتی که در بحث دیروز خونده شد می شود استفاده کرد که قرائت آیه مبارکه شهد الله نقشی دارد در مزید علم. چون هست ولی عصر به سایر ائمه علیهم السلام وقتی متولد می شدند این آیه را می خوندند، خدای سبحان علم اول و آخر را به اینها می داد. پیروان اونها هم اگر این آیه را بخوانند به مقدار میسور از علوم اونها بهره میگیرند. این که فرمود در روایت بود که وقتی این آیه را میخوند خداوند علم گذشته، یعنی اونچه که به انبیای سلف اعطا فرمود بود، و علم آینده اونچه که دیگران میفهمند، یا علم مربوط به معاد را به اون مولود مطهر اعطا میکرد، این نشانه آن است که بین قرائت این آیه و افاضه علم الهی تناسبی هست. لذا خوندن این آیه و تداوم این آیه نقشی در مزید علم دارد. مطلبی که مربوط به بحث امروز است این است که این ان الدین عند الله الاسلام آیا مربوط به بحثا گذشته است یا سرفصل آیات جدید است. عده از قاریان ان الدین عند الله الاسلام قرائت کردند که مشهودون به باشد. اونگاه در آیه که بحثش تمام شد انه لا اله الا هو قرائت میکردن نه انه، قهرن معنا این چنین میشد که شهد اللهی که انه لا اله الا هو است و ملائکه و اولو العلم چی ان الدین عند الله الاسلام، که مشهودون به این است که دین عند الله الاسلام است. منتهای قرائتی است که اثباتش دشوار است، هم دور از طبع است و هم فاصله زیاد است و هم دایی بر این کار نیست و هم برخلاف قرائت‌های معروف است. این ان الدین عند الله الاسلام سرفصلی است و جریان اهل کتاب را هم به همراه دارد، چون یک قسمت قابل توجه سوره مبارکه آل عمران درباره احتجاج‌ها و برخوردهایی که اسلام با مسیحیت و یهودیت دارد. اگر چون چه ان الدین بخوانی مشهودون بخواهد بود. نه، شهده معنی قول دیگه نیست، معنی خود شهده است. بله، چرا معنی قول داشته باشه تا معنی جمله رو بده؟ نه، شهده یعنی قاله، همین شهده ای که ما میگیم اشهد الله اله الا الله داریم انشاء میکنیم، نه اخبار. نه، ادای شهادت است، نه میگویم، نه تلفظ میکنم، نه از گذشته خبر میدم، دارم انشاء میکنم. الان کسی در اذان اقامه اشهد الله اله الا الله، این جمله خبریه که نیست. بله دیگه، تمام این بیت و اشتره تو هم فعلی است که انشاء میکنند دیگر. الان اشهدو این چیه نیست که ما بگوییم اشهدو فعل متکلم وحده و زمین در او فاعل، این جمله خبریه است، با فعل انشاء میشود، منتها فعل فاعل دارد دیگر، منتها ماضی چون اثره در انشاء است فعل ماضی را انتخاب کردن، وگرنه با مضارع هم میشود. همونطوری که با فعل انسان چیزی را ایجاد میکند، گاهی با لفظ ایجاد میکند. به تو که معنای خبر از دادستده گذشته نیست، یعنی الان او جدل بیعه، این پیمان را من دارم ایجاد میکنم، با مضارع هم میشود گفت، منتها ماضی چون اثره در انشاء است. این اشهد الله اله الا الله شهادت است و انشاء است، چه در نماز، چه در اذان، چه در اقامه و امثال ذلک. اگر کسی خبر ندارد چه میگوید، خب الفاظی است که تجری علی لسانه، اما کسی که با توجه میخواند، گرچه موظف است این کلمات را بگوید، اما دارد شهادت میدهد. انشای امر اعتباری است و سهل المعونه است، گاهی با فعل انشا میشه کما فی المعتاد، گاهی با لفظ انشا میشه کما فی العقل. لفظ بیتو یعنی اوجد البیع الان، همین ایجاد میکنم، با فعل ایجاد میکنم، با قول ایجاد میکنم. ان الدین عند الله الاسلام، این مفردات قبلا بحث شد که الدین ما هو، الاسلام ما هو، اما این ترکیب که دین عند الله الاسلام است باید بحث بشود. دین لغتا همون جزا و امثال ذلک را میگویند، دانه یعنی جزا داد، دناهم کما دانو یعنی جزا، و قیامت را از اون جهت که روز جزاست روز دین نامیدن، مالک یوم الدین که در اول سوره مبارکه فاتحه کتابت از این قبیل است. دین یعنی جزا، اما اصطلاحاً مجموعه قوانین و قواعدی که مربوط به عقاید و اخلاق و اعمال است اون را دین میگویند. بشر بدون دین نخواهد بود، برای هر موجودی قوانینی هست که او را بپروراند، قانونی که مربی بشر است دین نام دارد، و همونطوری که هر موجودی را رب به او که همون رب العالمین است باید بپروراند، انسان را هم رب او که رب العالمین است باید بپروراند. ان الدین عند الله الاسلام. حالا به خواست خدا روشن خواهد شد که دین چیست و شریعت چیست. اسلام لغتا همون انقیاد و اطاعت است که سراسر جهان مسلمان ولو اسلم الارض. هیچ موجودی نیست که در پیشگاه ذات اقدس اله مسلم و منقاد و مطیع نباشد. اما اصطلاحا همین مجموعه قوانین و قواعدی است که انبیا آورده‌اند. خطوط کلی معارفش مشخص است و خطوط کلی عباداتش هم مشخص است و احیانا بخش‌های جزئی او که شریعت نام دارد اونها هم مشخص است. و این دین عند الله است. چون عند الله است ثابت است. نه در او تخلف هست نه در او اختلاف. چون ما عندکم ینفد اما و ما عند الله باقین. اگر ان الدین عند الله الاسلام است و اگر ما عند الله باقین هست پس الاسلام و دین ثابت باقین و مستمر، نه تخلف پذیر است نه اختلاف پذیر. تخلف آن است که یک شی جای خود را بدون بدل رها کند. اختلاف آن است که شی جای خود را رها کند ولی بدیل او جای او را پر کند. اون می شود اختلاف، این می شود تخلف. در اسلام یعنی خطوط کلی دین چون عند الله است و ثابت است نه اختلاف پذیر است نه تخلف. و همه انبیا هم همین را بردن. و اگر احیانا بین رهاورد انبیا علیه السلام فرق است در این که بعضی ها مطالب دقیق آوردن بعضی مطالب ادب و بین اینا هم هیچ اختلافی نیست. اگر فضلنا بعض النبیین علی بعض یا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، این انبیا و مرسلین هم اسلام را به مردم ارائه دادن، هر پیامبری به اندازه خود اون دین را ارائه داد. و چون انبیا درجاتشون همسان نیست و مرسلین مراتب اونها همتای هم نیست، درجات ارائه هم یکسان نیست. بعضی بهتر ارائه میدن، بعضی کاملتر ارائه میدن تا برسد به جایی که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این دینی که عند الله هست به نام اسلام، همین دین خدا پسنده است، همین تام و کامل است که فرمود رضیت لکم الاسلام دینن. دین خدا پسند همون دین عند الله است که اسلام باشد و همین دین کامل است و همین دین تام است. منتها تدریجا ظهور می کند، تدریجا از نزد ذات اقدس اله تنزل می کند تا برسد به جریان ولایت و جریان قدیر خم و امثال زاله که به نصاب خود برسد در مقام اظهار و اثبات نسبوت تا بشود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. و انبیا هم همی را آوردن، لذا هر پیامبری که آمد حرفهای پیامبر قبلی را صحه گذاشت و تصدیق کرد، مصدقا لما بین یدی، یعنی مجموعه قوانین گذشته را با همه اون چه در او بود تصدیق کرد، مصدقا لما بین یدیه من الکتاب. و بعضی ها زمینه بشارت بعدی را هم فراهم کردن. پس هیچ اختلافی بین جریان انبیا نیست مگر در درجه فضیلت، هیچ تفاوتی بین مرسلین نیست مگر در درجه فضیلت. لذا وظیفه بندگان مؤمن این است که بگن لا نفرق بین عهد من هم که در اواخر سوره مبارکه بقره گذشت. این لا نفرقو یعنی ما همه اینها را معصوم می دانیم، نبی و مرسل می دانیم، از نزد تو می دانیم، رهاورد اونها را افاظه تو می دانیم و ماننده. در این حال که معتقدیم فضلنا بعضهم علی بعض هم هست، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض هست، فضلنا بعض النبیین علی بعض هست، ولی در اصل این که همه اینها منصوبند و مأمور از طرف تو هستند و حرف شما را برای ما آوردن، بدیجت بین اینها فرقی نیست. نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض نیست. لا نفرقو بین احد منهم. نظیر اهل کتاب نیستیم که به انبیاء بنی اسرائیل علیه السلام ایمان بیاری و وجود مبارک از خاتم سلام الله علیه ایمان نیاوری و ماننده و هیچ چیزی عامل اختلاف نبود مگر بغی و ستم علما، اونها این مذهب ها را ساختن. وگرنه دین یکی بود و این نهله های گوناگون را علمای سو و مشایخ سو ساختن بغیان بینهم. اما علمای الهی که همتای فرشتگانن، راهیان کوی انبیا و مرسلینن، همون حرفی که خدا به انبیا فرمود، همون حرفی که انبیا به مردم آموخت، اینا فرا گرفتند و به مردم ابلاغ کرد. این دین می شود ثابت. خب انسان ها در همه ادوار و قرون دارای دین واحدن، با اینکه پیشرفت های گوناگون و اختلاف های صنعت و غیر صنعت چشمگیر است، نمی شود عادات و آداب و رسوم و سنن را فراموش کرد، نمی شود پیشرفت ها را فراموش کرد و ماننده. چطور یک دین برای همیشه ثابت است با اختلاف فراوانی که بین نسل ها و عصر ها هست، به طوری که قابل انکار نیست، اختلاف هم چشمگیر است. می فرمایید ما یک دین داریم و یک شریعت. شریعت تغییر پذیر است ولی دین ثابت است. سرش این است که دین برای پرورش فطرت انسان هاست و فطرت انسان ها به هیچ وجه تغییر پذیر نیست، مربوط به جان اونهاست، روح اونهاست. روح اونها با این معارف و با این اخلاق و با این عادات الهی مأنوسن که فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. این لا تبديل لخلق الله نشانه آن است که در خلقت فطری انسان ها نه تخلف است نه اختلاف. این طور نیست که بعضی از انسان ها به فطرت توحید و اسلام خلق بشن، بعضی از انسان ها به فطرت توحید و اسلام خلق نشن. تا اسلام برای عده تکلیف و تحمیل باشد، این چنین نیست. پس هر انسانی به فطرت توحید، به فطرت اسلامی، دین الهی خلق میشد، مفطور به دین است. چون هر انسانی مفطور به دین است، پس مبدا قابلی این دین که فطرت انسان هاست یکسان است. مبدا فاعلی هم که ذات اقدس اله باشد ثابت است. این اسلام از نزد خدای واحد ثابت برای شکوفایی فطرت انسان‌هایی که یکسان بر فطرت توحیدی خلق می‌شوند ناظر می‌شود، لذا برای همیشه ثابت است. در مسائل توحید، نبوت، رسالت، معاد و امثال ذلک هیچ جایی سخن از نسخ و تغییر و تبدیل نیست. البته در بعضی از مراتب کامل است، در بعضی از مراتب کامل‌تر. ولی انسان مثل فرشته نیست که همواره بگوید ما منا الا له مقام معلوم. گرچه فطرتی دارد ثابت، اما طبیعتی دارد متغیر. انسان در کره زمین و ماده به سر میبرد. این پیشرفت ها مال چهره طبیعی اوست. این اختلاف گوناگون نیاز و رفع نیاز ها مال چهره طبیعی اوست. این که در هر عصر و روزگاری به یک سبک زندگی میکنن، به یک سبک بنایی دارن، به یک سبک دوختی دارن، به یک سبک تغذیه‌ای دارن، به یک سبک داد و ستدهی دارن، به یک سبک روابط داخلی و خارجی دارن، اینا مربوط به طبیعت است، نه مربوط به فطرت. و چون فطرت جدای از این طبیعت نیست و این طبیعت گسیخته از اون فطرت نیست، یک سرپلی بین این طبیعت متغیر و فطرت ثابت هست. برای تأمین نیازهای این طبیعت شریعت می آید که هر پیغمبری شریعت خاص دارد. این که در عصر فرعون پیامبر رقم نماز اینقدر است، عدد زکات اونقدر است، کیفیت حج این چنین است، کیفیت صوم اون چنان، برای آن است که این چهره طبیعی انسان ها متغیر است. گاهی هم در درون یک دین نسخ پیدا می شود، گاهی هم دین بعدی و شریعت بعدیش بخشی از شریعت قبلی را نسخ می کند. این نسخ ها که در درون یک مذهب اتفاق می افتد یا از بیرون متوجه یک مذهب می شود، هم مربوط به بخش طبیعتی است که تغییر پذیر است و هم روح نسخ برگشتش به تخصیص ازمانی است، نه اینکه چیزی را ذات اقدس اله نسخ می کند که از اول معاذ الله نداند، بعد بفهمد که این قانون قابل اجرا نیست او را نسخ بکند، و نه این نسخ در حرم امن دین راه پیدا می کند. این فقط در محور شریعت است و شریعت هم با اون جنبه متغیر انسان ها در ارتباط است، متغیر با متغیر ارتباط است. تا برسیم به دین خاتم و خاتم، این شریعتش هم محفوظ است، اگر چنون چه بخشی از کارهای او مربوط به مسائل اجرایی بود و نیاز نیازمندان با او باید تأمین بشود، با ولایت فقیه حل میشود که ولایت فقیه عهده‌دار نیازمندی های بخش های تغییر پذیر جنبه طبیعت است که مادون شریعت است و شریعت مادون دین است و این مجموعه را احیانا دین خواهم گفت. بنابراین اون دینی که فعلا محل بحث است و ثابت است، خطوط کلی دین است، چه مربوط به معارف باشد، چه مربوط به اخلاق باشد، چه مربوط به فقه و حقوق. اون بخش‌های متغیری هم که از او به عنوان شریعت و منهاج یاد می‌کند، اون را فهمون شرعتن و منهاجا که باید بحث مصطفی خدای سبحان توفیق داد در این زمینه به عمل بیاد. الحمدلله رب العالمین.